أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که فرمود رسول خدا که نماز معراج مؤمن است، نماز معراج مؤمن است. فرمود الصلاة قربان و کل تقی، الصلاة معراج المؤمن. برای مؤمن معراج، معراج اتفاق می افتد در نماز. معراج یعنی عروج. عرض کردیم که هر گذشته عرض کرده بودیم که اگر شما مثلا یه مشکلی داشته باشی، فرض کن با یه نفری جنگ و دعوا داری، با همدیگه دارین در یک ساختمانی، از پله های یک ساختمانی بالا میرین، میشه همینطور که دارین با هم داد و بیداد میکنین و دعوا میکنین و جنگ و جدال دارین، 10 تا پله رو طی کنین و خودتون متوجه از این حرکت نشوید، خودتون متوجه به این حرکت از این 10 تا پله نشین، حواس آدم پرت به اون بحثی که با اون بند خدا داره، دعوایی که با اون بند خدا داره، یا مشکلات دیگه که ممکنه پیش بیاد. میشه آدم از پله های 10 تا پله بیشتر کمتر بالا بره، خودش توجه نکنه به این بالا رفتن، خیلی احساس نکند، نفهمد این بالا رفتن رو. اما اون بالا رفتنی که در نماز ممکن است برای کسی پیش بیاد، فرض نداره که آدم نفهمه. پس اگر من توی نمازم هیچ احساس یه حرکت به سوی بالا نمی کنم، منو میشه که ندارم، اینو شک نکن. اگر من تو نمازم فقط یک قدم بالا برم، میفهمم، عمیق میفهمم، چون این احساس حرکتی است که در جان من اتفاق میفته. خب این حرکت و این عروج وسیله میخواد، وسیلهش گفتیم نماز، وسیله این عروج نماز. مانعش چیه؟ پس چرا من نمیفهمم؟ من که نماز میخونم، نمازم صحیح میخونم، نماز صحیح میخونم. نماز صحیح یعنی مسائلش دقیق و همه چیش به جای خودش، این رو من دارم انجام میدم. این وسیله بالا رفتنه. من هیچ احساس نمی کنم. من میشه من مشکل دارم. مانع نمی گذارد من حرکت کنم. موانعش چیه؟ یه حدیثی بود که پیش گشتیم خیلی و پیدا نکردیم متاسفانه. حالا اگر بعدها پیدا کردیم عرض میکنم خدمتتون. فرمود یه کسی میاد تو مسجد مشغول میشه به نماز. حالا لفظ حدیث اینه من او را لعنت میکنم با نمازش، نه با نماز مورد رحمت قرار میگیره، با نماز مورد لعنت قرار میگیره. چرا؟ چون بار مردم رو به دوش داره، به مردم ظلم کرده، حق مردم رو برده و خورده. کسی که بار مردم رو به دوش داره و حقی از مردم به گردن داره و اینو حل نکرده، همونطور که عموم مردم خیلی ها یعنی قصه حق مردم رو ندارن. اگه قصه حق مردم رو نداری و حق مردم به گردنته، این نمازت بالا نمیره. اون رحمتی رو که بر نمازگزار خدای متعال برای نمازگزار قرار داده که غرق می کند نمازگزار را رحمت الهی. وقتی آدم نماز می خواند، رحمت الهی از آسمان بر سرش فرو می ریزد. سیل رحمت بر سرش می ریزد. به این نمی رسه چون این سد داره، سد و مانع داره. حالا یه کمی منظمتر عرض کنیم. من نماز میخوانم اما گناهم انجام میدم. خب گناه یه دونش مانه، چه برسه؟ من رسم دارم در گناه کردم، رسم دارم. این وقتی تو کوچه و بازار حرکت میکنم، چشممو نمیتونم حفظ کنم. هر طرف باشه نگاه میکنه. اگه من چشمم معتاد به نگاه به نامحرم، به نگاه حرام، حدیثشو خوندیم، به عین الفسق بود، به عین الفسق فرمودن که من توی این نمازی تو صورتش میزنم، به عین الفسق. این نمیذاره نماز بالا بره. من وقتی با مردم با یه نفر صحبت میکنم، زبانم کنترل نداره، وقت اوقاتم تلخه، تحجر فوش به زبانم میاد. خب فوش سر مردم یا روی روبروی مردم فرق میکنه. غیبت میکنم، تهمت میزنم، هرچی به زبانم اومد میگم. خب این نمیگذاره نماز شما بالا برود. اولین مانع عروج، دید عروج، من میخوام به معراج برم. میتونی بری اما باید گناه نداشته باشی. گناه اولین مانع عروج انسان است. با نماز من باید عروج کنم. اولی مانش گناهه. من سعی میکنم سخت از گناه پرهیز میکنم. از این اولی مانع رو زیر پا گذاشتی، دیگه این مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه، چون هیچ دستت به گناه آلوده نمیشه، چشمت به گناه آلوده نمیشه، به گناه آلوده نمیشه. خب این اولی مانع و بزرگتری مانع از سر راهشون برداشته شد. بازم من نماز میخونم با اینکه گناه نمی کنم، با اینکه گناه نمی کنم، میده از صبح من از خونه خودم بیدار میشم، چند ساعت تو خونه خودمم، اصلا نامحرمی وجود نداره. بعدم مثلا ماشین سوار میشم، مواظب چشمم هستم، میام مثلا تا حسینیه، خب چشمم به کسی بر نخورده، چشمم هیچ گناه نکرده، با کسی هم صحبت از کسی نکردم که باز گرفتار گناه زبان شده باشم. خب میگه ها در گذشته چی؟ من در گذشته چی؟ اگه گذشته خودت را بررسی کنی ببینی صد تا از اینایی که الان نمی کنی اون وقت به گردنت. کی از دقیق از روز اول تکلیفش هیچ گناه نکرده باشد؟ مرحوم جد ما فرموده بود که من از وقتی که مکلف شدم هیچ گناه نکردم، اما به این امیدوار نیستم. بابا یه عمر پاک زندگی کردم، به این امیدوار نیستم. حالا ایشون فرموده بود من امیدم به این است که اسم دشمنان خدا را نبردم، در این حد، یعنی از دشمنان خدا اینقدر دوری کردم که حتی اسمشون هم نبردم. حالا یه چیزیست ممکنه اینو به درگاه خدا آدم ببره، خدای من تمام عمرم تا تونستم اسم حتی اسم دشمنان رو دور نبردم، غیر از این گناه نکردم، همه واجباتم انجام دادم. مثلا حالا هر کسی ممکن است به یه عملی امیدوار باشه. حالا یه چیزی عرض کنیم که قبلا هم عرض کرده بودیم، عکس اون بزرگوار دمه دره مکرم، من مثالش رو زدم، یه عصا دستشه، یه از این عصاهایی که زیر بغله، زیر بغلشه. حاج حسن آقای حسین زاده، حالا داستاناشو که براتون عرض کردم، از 13 سالگیشون رفته به زندان ساواک، زیر شکنجه ساواک، حالا با کم و زیادش هی آزاد شد، دو مرتبه گرفتنش، دو مرتبه یه کاری کرده، دو مرتبه گرفتنش، اعلامیه پخش کرده، گرفتنش، چیکار کرده؟ تقریبا تمام عمر قبل از انقلابش رو در زندان گذرونده از 13 سالگی، و بعد اوایل جنگ تو اولین حرکات جنگی زخمی شده، تیر به پاش خورده که پاش از دست رفته، دیگه نمیتونست حرکت کنه. رفقاش از اون امید شدن، ولش کردن، رفتن. نمیدونم به چه دلیل بس یا نکشتنش. یک گلوله میزنه تو سرش تمامش میکنه. چرا نمیدونیم. بردن به اسارت، 3 سال این در اسارت نامانشونی در سریب سرخ نداشته. بنابراین هر کاری که بحثی ها میخواستن میتونستن سرش بیارن. گفته بود ما توی جای کوچیکی، مثلا بگیم کوچیکتر از این فرشا، مثلا 30 نفر آدم بودیم، جای پا دراز کردن نداشتیم. گاهی من می نشستم، اون رفیقم می ایستاد. من حالا یه دقیقه می تونم درست بشینم، بعد اون می نشست، من می ایستادم. 3 سال تا ناممون اومد توی صلیب سرخ، حالا اونم به چه دلیل نمیدونم. بعد گفته بود که ما در ساواک ایران وقتی شکنجه می شدیم در پنجشنبه و جمعه شکنجه تعطیل بود، اما در زندان بعثی ها پنجشنبه جمعه نداشت، در تمام هفته ما شکنجه می شدیم. چند سال؟ 10 سال مثلا با کم و زیادش. بعدم یا آدمی بود عرض کردیم که این وردست درجه اول آقای اسدعلی اکبر ابوترابی بود. تمام سفرهای پیاده ایشون به مشهد رو همراه بود، همه سفرهای که پیاده ایشون میرفت به لب مرز برای دعای عرفه میشون بود. با اون دوتا عصا تمام راه رو 900 کیلومتر راه مثلا تا مشهد 900 درم چقدر من اصلا حیرت میکنم چجوری میشه. حالا کار نداریم. بعد از فوتش ایشون گفته بود هر چی رو ما بهش، هر عملی رو که ما بهش امیدوار بودیم اینجا به درد نخورد. آقا کارهای بزرگ کرده بود، 10 سفر 20 سفر نمیدونم چند سفر به مشهد پیاده رفته بود و برگشته بود، به پیاده برگشته بود، پیاده رفته بود و پیاده برگشته بود. ما به هرچی امیدوار بودیم. عرض کردم که مرحوم جد ما فرموده بودن که من امیدوارم به این نه به اعمالم، هیچ از اعمال خودم امیدوار نیستم. به چی امیدوارم؟ این که من خدای من اسم دشمنان تو رو نبردم. این خیلی بزرگه، خیلی مهمه. اما در هر صورت مانع نمیگذارد شما در نماز عروج بیابی. من در تمام عمرم حتی یک بارم تو نماز گریه نکردم. حالا اگه گریه میکردم گریه برای چی میکردم؟ مثلا عروج احتیاج دارد که شما گناهان گذشته رو پاک کرده باشی، باید پاک کرده باشی. من هنوز یاد گناهان گذشته میافتم لذت میبرم، بعدم نمیاد، متنفر نیستم. ولی یه دونه گناه من یه دونه گناه دارم از این لذت میبرم. منش که اینو توبهش هنوز درست نشده، توبه از این گناه درست نشده، من دیگه این گناه رو نمی کنم. قدم اول در توبه این است که من گناه رو ترک کنم. خب گناه رو ترک کردم اما لذتش مونده. آقا باید این لذتی تبدیل بشود به پشیمانی، قصه. نشده. اگر من بتونم گناهان گذشته رو به همچه جوری درست کنم، خب اینا پس مسلم قبوله، توبه شما قبول شده، توبه قبول شده. من از گناهان گذشتم پشیمونم، واقعا توبه تمامه. توبه عبارت از ترک گناه و پشیمانی. اگه پشیمانی هم بود، ترکم بود، شما توبت قبوله، توبه کردی. خب این گذشته هم باید انجام بدی. خب بعد میرسیم به اخلاقای اخلاقای بد. آدمی که بخل نداره هیچ بخل نداره. میگن یه کسی اومد در خانه حاتم، اتفاقا هیچی نداشت، یه اسب گران قیمت مخصوص خودش رو داشت، اسب و سر برید. حالا کار نداره با اسب خوردن، این کار نداره، به کرم اون کار داریم. از قیمتی ترین، عزیزترین مال خودش گذشت. بعدم هیچ احساس نمی کرد که نسبت به اون آدم یه منت بزرگی من گذاشتم سرت. دیگه همینی بود که داشتم، چیز غیر از این نداشتم. آدمی که بخل نداره اینجوریه، دیگه همه مالش هم بده. حضرت مصطفی علیه السلام دارم که از همه مال خودش بیرون آمد دوبار. حالا یعنی چی نمیفهمم، یعنی چی، چه جوری؟ دو سه بار نصفه کرد اموالش رو به فقرا بخشید، نیمی از مالش را. حالا نیمی از مال رو آدم یه ذره ممکنه بفهمه، اما تا از تمام مالش نمیفهم. یه باقایی درست کرده بود امیرالمومنین علیه السلام، نخلستان ساخته بود. در اون طول اون 25 سالی که ایشان خانه نشینه، ما میگیم خانه نشینه، خانه نشین نبود. البته بینید شما یه دکتری داری که با یه دونه دارو همه مریضای کرونایی رو خوب میکنه. اینو گذاشتیم توی باغ، مثلا میره درخت ها رو آب میده. خب حرومش کردی آقا. این آدمی که میتونه 100,000 نفر رو زنده کنه، گذاشتی درخت آب میده، چاه میکنه، درخت میکاره، این حروم شده. حالا دیگه این حروم شدن ایشون یه زمینای مواتی رو پیغمبر در زمان خودشون به امیرالمومنین بخشیده بودن، سپرده بودن. دو سه تا مزرعه ساخته امیرالمومنین که این مزرعه ها صدقات امیرالمومنینه، به عنوان صدقات امیرالمومنین. خب اینا رو وقف کرده بود، وقف کرده بود در اختیار متولیش هم امام حسن، بعد امام حسین، بعد هم سلسله از فرزندان خودش رو متولی صدقات قرار داده بود. وقتی که حالا حضرت مجتبی از همه اموالش بیرون همه رو داده به فقرا، از این راه ها میتونست دو مرتبه، چون اختیاردار بود دیگه، اینا رو هم که نمیتونست ببخشه که، چون اینا وقف بود، مال خودش نبود، اما میتونست از اینا استفاده کنه. این زمین وقفی رو پس نمیتونست بده به کسی، خب این باشه، اما همه اموال خودش رو بخشیده بود. حالا اون شبی که مثلا بعد از بخشش همه اموالش خوابیده بود، اون شب خوشحال بود، با دیشبش فرق داشت؟ نه. هیچ فرقی نداشت. همونجور راحت خوابیده بود که دیشب خوابیده بود. خوشحال بود؟ نه. یا داشت حسرت میخورد که فلان چیز رو دیگه خب دادم، بایدم میدادم، اما حسرت میخوردم این چیز خیلی خوبی بود. مثلا یه بخشی از باغ فرض کنید که درخت های خیلی خوبی توش بود، ای کاش که تو دلش آدم گاهی اینجوری ممکنه بگه. من یادم والده ما خدا رحمت کنه اگر ابوی وقت مهمون می آورد غذای خودشو می داد و بعدم مثلا تو دلش احساسی می کرد، نه غذای خودشو فقط ایشونو. کار نداریم، در بذل و بخشش هیچ حساب نمی کرد. مثلا من امشب امروز بیشتر خوشحالم چون بیشتر از دیروز بخشیدم. میشه من خوشحالم که بیشتر بخشیدم، تونستم بیشتر خدمت کنم، تونستم بیشتر خدمت کنم. خب این عیب نداره. من بیشتر به خودم نه. من میبینم شما که دوست منی مثلا برنده شدی، جایزه ای نمیدونم چی بردی، من یه ذره به خودم تلخ میشه. من از شما بهتر درس خونده بودم، هوش حافظه‌ام بیشتر بود، حالا شما زدی و شدی شاگرد اول کنکور، من نشدم. حالا به هر دلیل من چنون خوشحالم. این در مقابل حسده، من حسد ندارم، خوشحالم. حسد این است که من میخوام شما نداشته باشی، شما برنده نشی، شما بالا نری. خب این سری دوم موانع ماست. اگه از این سری موانع من راحت باشم، نجات یافته باشم، حالا فرض عروج داره نماز من، حالا نماز من میتونه بالا بره. اگه من از گناهان پرهیز کردم نمازم فرق میکنه، نمازم حتما فرق میکنه. اگه من گناهان گذشتم رو پاک کردم حتما نمازم بهتر میشه. اگر من تونستم این صفات بعد رو چیکار کنم، برای صفات بعد من چیکار کنم؟ 50 سال باید با خودت بجنگی، نمیدونم چند سال با خودت باید بجنگی. من یادمه اون پشت سر حاج آقا حق شناس نماز میخوندی، چند نفر دور ایشون بعد از نماز جمع شده بودن از رفقا، ایشون با یه شادمانی، با یه شادمانی که من اینجوری یادم نمیاد، فرمود دیشب یه زنجیر پاره کردم. این اون زنجیر هست، یه زنجیر پاره کردم. زنجیرها هرچی لطیفتره پاره کردنش سختره. من از گناه چشم میخوام چشم پوشی کنم، دیگه درجه داره سختی. از حسادت میخوام توبه کنم، سختره، خیلی سختره، چون مانع لطیفتره و چسبنده تره، به عمق جان من چسبیده. زنجیر بودنش اون بیشتره. بینید من وقتی حسودم وقت علیه اون کسی که نسبت بهش حسادت میورزم کارایی میکنم، خب میشه گناه، این میشه جزء اون دسته اول که جزء گناهانه. اگه من هیچ کاری نمیکنم، مثلا نسبت اون آدم بی احترامی نمیکنم، پشت سرش حرف نمیزنم، تعریفشو میکنم، خب باری کلا گناهی در نام عمل شما نوشته نشده است به خاطر این حسد. خود اون حسده هست، اون حسده نمیذاره من عروج در نماز رو نمیذاره. اما اگه اون پاک شد اون عروج میشه. اینو اگه یادتون باشه بحثای قرآنی یه وقتایی عرض کردیم که اسمشو گذاشته بود قرآن شرح صدر. بخل یه زیغ صدره، حسد یه زیغ صدره. آدم احساس میکنه زیغ رو. من وقتی که نسبت به شما احساس حسد میکنم ولی هیچ کاری هم نمیکنم، اما تو دلم یه دردی، یه رنجی، یه فشاری رو احساس میکنم، زیغ صدره. وقتی من از موفقیت شما خوشحال شدم، یه گشایش، یه گشادی در سینه خودم احساس میکنم، این شرح صدره. اگر کسی به شرح صدر برسه به نماز آسمانی میرسد، به نماز آسمانی میرسد. تو آسمان نماز میخواند به مقدارشه. چقدر تونسته سینه خودش را از این گناهان سینه. یه وقتی براتون عرض کردم از بدن انسان هر چی بمونه، مثلا یه پاش مونده نماز نداره، غسلش میدی، کفنش میکنی، دفنش میکنی، حتی اگه سینهش بمونه نماز داره. این سینه چیه؟ چه اصله؟ میشه که اصل انسانیت آدم تو این سینه شه. این نماز داره، سرش هم مونده نماز نداره، سینهش اگر مونده نماز داره. یه چیزیه این. خب چرس میکردی؟ اگر این سینه پاک شد، حالا شما آخه اون نمازی که آدم بعد از پاک شدن، بعد از شرح صدر میخونه، حاضر بمیره این نماز رو از دست نده. دنبال حدیثش هم باز گشتیم، حالا مثلا شبیه به این زیر ساطور بذارنش، تیکه تیکش کنن، حاضره این نماز رو از دست نمیخواد بده. اینقدره اون نماز ارزشش. خدای ما از همه اینا محروم. لذتی که گریهی برای ما حسین در اون فرش اصلا قابل مقایسه نیست با این گریه های ما. اگر سینه آدم پاک بشه از اخلاق رذیله، اخلاق بد، من دارم دعا میکنم، دعا فقط تو ذهنم، دعا به زبونم، تو دلم هیچی نیست. نمازم که میخونیم به زبونمه، توی ذهنمه، تو دلم هیچی نیست. هیچ خبری تو دلم از نماز نیست، مال اون آشغالاییست که تو دل من هست، تو سینه من جمع شده. اینم ثمره آقا ثمره گناه اون آشغالایی که تو سینه من جمع شده، صفات بعدی که آمده، همه از ثمره گناهان منه. عرض کردم که اگه اونا را آدم تونست پاک کنه، یه قدمای بزرگ برداشته، گناه امروز نکنه، گناهان گذشته رو جبران کنه. خیلیه خیلیه، این یه لحظه تو جهنم نگرش نمیدارن. این من کملا واردها، هیچ کس از شماها نیست مگر اینکه وارد جهنم میشین. حالا وارد جهنم میشین یعنی لب جهنم میان یا داخل، ایناشو کار نداریم. قرآن گفته واردها، ورود و در معناش چیز داریم. این من کملا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا حتما همه وارد جهنم میشن، اما اونایی که تقوا داشتن، یعنی همین گناهان گذشتهشو پاک کرده، گناهان الانم گناه دیگه نداره، گناهان الانشو ترک کرده، هیچ گناهی تو زندگیش نیست، گناهان گذشتهش هم جبران کرده، حق مردمو داده، حقوق مردم رو ادا کرده، حقای خدا رو ادا کرده، این یه لحظه هم تو جهنم معطل نمیشه، اصلا پاش یه ذره نوک پا انگشتش نمیسوزه تو جهنم، رد میشه میره، جهنم نگرش نمیداره، یه لحظه نگرش نمیداره. کسی که گناه هیچی، گذشته ها رو پاک کرده، امروز هم هیچ گناه نداره. اگر اون سینه هم از صفات رذیل پاک کرده، خیلی خوش به حالشه دیگه، این به آسمان میره، اصلا رو زمین نگرش نمیدارم، به جهنم نزدیک نمیشه. قرآن دارد که صدای جهنم هم نمیشنون. بابا جهنم صداش 100,000 کیلومتر میاد، خب اون آتش از این آتش ها نیست، صداش هم نمیشنوه، هیچ مشکلی تو قیامت نداره، پرواز میکنه، یه سر پرواز میکنه. خواستیم یه چیزم در مورد امام حسین بگیم دیگه، نشد. حالا در حد دو جمله، امام حسین آمده است برای امر معروف، هیچی دیگه نه، امر معروف، حالا یه چیز دیگه هم هست، حالا بعد عرض میکنم. برای امر معروف آمده، امر معروفش چیه؟ یزید فاسق‌ترین آدم بر جای بهترین جایگاه آدمیان، که یه روزی پیغمبر اینجا میشسته، نشسته خلیفه پیغمبر شده، این اصلا قابل تحمل نیست. امام حسین آمده خودشو تیک باره کنه، بگه به مردم عالم که آی مردم، این آدم جاش اینجا نیست. یک، دو، در طول این 50 سال یه کاری با مقام خلافت کردن، یه جور تبلیغ کردن، یه جور درس دادن به مردم توی مکتب خونه ها، بچه 6 ساله اومد تو مکتب خونه قرآن یاد بگیره، بهش گفتن خلیفه خداست، نه به این لفظ گفتن ها، اومدن این خدا رو از خدایی بیاره پیان پایین. یه شخصی بود در مدینه به نام عمرو بن جموف، اسمش رو شنیدین، قاعد داستانش هم شنیدین، وقتی بچه هاش مسلمون شده بودن، یه بت مثلا فرض کن قیمتی چیزی داشت، این تو اتاقش قایم کرده بود، اینه ورداشتن بردن انداختن تو چای دستشویی،
مثلا
این در اون در این در اون در اومد شستش تمیزش کرد دو مرتبه گذاشت بالای تاخچه برد چیکار کنه شب که خوابید دو مرتبه بچه ها انداختنش بعد سر عقل اومد گفت تو از خودت نمیتونی نگه داری کنی بچه های من میان میزنن تو رو توی چاه دستشویی
این گذاشتنش جای خدا امام حسین میخواست اینو از جای خدا بیاره بندازه توی چاه زباله‌دان چاه
کرد امر معروف نهی از منکر
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین على علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين
پسر 25 سالشه علی اکبر 25 سالشه یک حسیه تو لشکر امام حسین یکی از مردان بزرگ جنگیه مثل حضرت عباس اینشون هم یک کسیه اومد اجازه خواست بلافاصله اجازه فرمود بلافاصله اجازه فرمود بعد فرمود برو از خانوما خداحافظی کن برو از حرم خداحافظی کن اومد میان حرم خانه خانوما دورش رو گرفتن دور اسبش رو محاصره کردن میگفتن که ارحم قربتنم تو بری ما چیکار کنی ارحم قربتنم ایشون هم وایساده هیچی نمیتونه جواب بگه امام حسین به دادش رسید گفت بذاره این پسرم بره قرار نداره برای اینکه شهید بشه قرار نداره فانه ممسوس فی ذات الله او دیوانه و شیفته خداست میخواد زودتر بره خانمه ها رهاش کردن رفت میدان بابا 30,000 لشکره یه جوری می جنگید که نتونن دورشو محاصره کنند یعنی یه حمله می کرد وارد لشکر می شد به سرعت بیرون می آمد می رفت یه سوی دیگه میگن گفتن که سرباز معمولی رو ایشون نمی زد یه سر می زد یه افسر می زد بنابراین اون وقتی که افتاد روی اسبش اسب اشتباه کرد بجان که ببره به سوی خیمگاه برد داخل لشکر دشمن همه باهاش کینه دارن قطعش کرد اربان بنابراین نمیتونست پدر جمعش کنه، جمعش کنه بیاره به خیمه. گفت جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. یه پارچه پهن کردن، یه عبا پهن کردن، علی رو جمع کردن گذاشتن داخل اون پارچه. گفتن ابوالفضل زیر این پارچه نبود، بقیه بنی هاشم بودن. پس ابوالفضل چیکار میکرد؟ رفته اون زیر بغل برادرش بود. مستحبه اگر یه کسی عزیزیشو از دست میده پشت سر راه نره، جلوی جنازه راه بره. امام حسین جلوی جنازه بود، عباس هم زیر بغل برادرشو گرفته بود.